ساعت 19:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. تجلیل رهبر انقلاب اسلامی از ملت عظیم و شان ایران در پی اجتماعات گسترده 22 دی، همت و هویت خود را به رخ دشمنان کشیدید. سیاستمداران آمریکا فریبکاری خود را متوقف کنند و به مزدوران خائن تکیه نکنند. قدردانی رئیس جمهور و رئیس مجلس از حضور شکوهمند، دشمن شکن و حماسه ساز ملت بزرگ ایران. بازتاب گسترده راهپیمایی 22 دی مردم ایران در رسانه‌های جهان و وداع ایرانیان با پیکر شهدا و جانباختگان جنایات عوامل صهیونیستی آمریکایی فردا از مقابل دانشگاه تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من صاحب جم با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رهبر انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تجلیل از حماسه آفرینی ملت عظیم الشان ایران در اجتماعات گسترده و روز تاریخی که آفریده شد تأکید کردند ملت ایران خود را و همت و هویت خود را به رخ دشمنان کشید. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به ملت ایران به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عظیم الشان ایران، روز دوشنبه کار بزرگی انجام دادید و روزی تاریخی آفریدید. این اجتماعات عظیم و سرشار از عزم راسخ نقشه دشمنان خارجی را که قرار بود به دست مزدوران داخلی پیاده شود باطل کرد. ملت بزرگ ایران خود را و همت و هویت خود را به رخ دشمنان کشید. این هشداری به سیاستمداران آمریکا بود که فریبکاری خود را متوقف کنند و به مزدوران خائن تکیه نکنند. ملت ایران قوی و مقتدر است، آگاه و دشمن شناس است و در همه حال در صحنه حضور دارد. خداوند رحمت خود را بر همه شما نازل کند. سید علی خامنه ای، 22 دی ماه 1404. رئیس جمهور در پیامی از حضور شکوهمند، دشمن شکن و حماسه ساز ملت بزرگ ایران قدردانی کرد. آقای پزشکیان تاکید کرد تجمع با شکوه 22 دی نمایانگر هوشیاری و مسئولیت پذیری بیمثال ملت ایران در پاسداری از آرمانهای دینی و میهنی و نمایش قدرت ملی خود در برابر دشمن ستمگر و تروریست های وابسته بود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این حضور شکوهمند و حماسه ساز شگردهای بدخواهان ملت را نقش بر آب کرد، تصریح کرد در این اجتماع عظیم همه تفاوت‌ها و گلایه‌ها در مسیر حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی سرزمینمان رنگ باخت و ایران یک پارچه پاسخ کوبنده‌ای به طراحی‌های شوم دشمنان و مزدوران آن داد. آقای پزشکیان در این پیام افزود شما ملت عظیم الشان با حرکت بامعنا و شگفت‌انگیز خود هم صد راه تبهکارانه دشمنان شدید و هم ما را در مسیر خدمتگزاری بیشتر به کشور مصمم‌تر کردید. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور امروز از حضور ده‌ها میلیونی ملت ایران در حماسه 22 دی قدردانی کرد و گفت این روز به یاد ماندنی باقی خواهد ماند. راهپیمایی گسترده ملت ایران در محکومیت جنایت‌های تروریست‌های مسلح و حمایت از نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های جهانی واساب گسترده‌ای داشت. شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گزارش داد تجمع‌ها و راهپیمایی‌های گسترده در سراسر ایران برگزار شد و شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم ایران و سر دادن شعارهایی حمایت خود را از نظام اعلام کردند. شبکه تلویزیونی CBS هم حضور گسترده مردم را بازتاب داد. البته خبرگزاری آسوشیتد پرس جمعیت را به 10,000 نفر کاهش داد. این خبرگزاری همچنین بدون توجه به شعارهای راهپیمایان نوشت تلویزیون ایران این راهپیمایی را قیام علیه تروریسم آمریکایی صهیونیستی توصیف کرد. شبکه خبری تلسور ونزوئلا با بازتاب تصاویر راهپیمایی میلیونی مردم ایران گزارش داد این راهپیمایی پایبندی مردم به ایران و انقلاب اسلامی را دوباره تایید می کند. راهپیمایی مردم ایران در رسانه‌های عربی، پاکستانی، هندی و افغانستانی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. این رسانه‌ها گزارش دادند شرکت کنندگان در راهپیمایی‌های میلیونی در استان‌های ایران علیه آمریکا و اسرائیل شعار دادند. مردم شیراز پیکر مطهر 5 تن از شهدای مدافع امنیت را که در اغتشاشات اخیر به دست تروریست‌های مسلح به شهادت رسیدند تشییع کردند. 3 نفر از این شهدا در حرم شاه چراغ به خاک سپرده شدند و 2 شهید دیگر برای خاک سپاری به شهرهای خشت کازرون و نوراباد منتقل شدند. مراسم تشییع شهدای اغتشاشات اخیر کشور ساعت 14 فردا چهارشنبه 24 دی از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا برگزار می شود. این شهدا مدافعان امنیت جان و مال مردم بودند که به دست تروریست‌های آمریکایی صهیونی به شهادت رسیدند. شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی هم در بیانیه ای اعلام کرد مراسم قرائت قرآن و دعای توسل در پاسداشت یاد شهدای اخیر امشب در مساجد حسینیه ها و اماکن متبرکه برگزار می شود. وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از ادامه بازداشت لیدرهای خرابکاری و ترور در تهران خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده با همکاری‌های مؤثر مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی شماری دیگر از عناصر اصلی معرکه گردان اغتشاشات چند روز گذشته در تهران شناسایی و بازداشت شدند. در بیانیه وزارت اطلاعات تاکید شده این به اصطلاح لیدرهای تخریبگر با حمله به اماکن عمومی، مذهبی و نیروهای حافظ امنیت در 7 نقطه تهران، شهرک اکباتان، خیابانهای فردوس، شهید لشکری، فلکای اول و دوم صادقیه، 4 راه کوکاکولا در خیابان پیروزی و محله ابوذر به اقدامات تخریبی و ترور پرداخته بودند. آتش زدن مسجد امام صادق در فلک اول صادقیه و مسجد جامع ابوذر به شهادت رساندن 2 تن از بسیجیان منطقه 13 و مسدود کردن بزرگراه شهید لشکری از جمله اقدامات این لیدرهای خرابکاری و ترور بود. وزارت اطلاعات در اطلاعیه دیگر از شناسایی و بازداشت چند گروه تروریستی تحت هدایت رژیم صهیونیستی در شرق کشور و کشف 1 محموله بزرگ اقلام فنی و الکترونیکی جاسوسی و خرابکاری خبر داد. هسته تروریستی که با استفاده از ابزار جنگی و سلاح سرد اقدامات تروریستی انجام می دادند توسط جامعه اطلاعاتی مازندران دستگیر شدند.
ابزاری برای به آتش کشیدن اموال و دارایی‌های مردم، برای ایجاد رعب و وحشت و دلهور آفرینی، از کلت کمری و وینچستر گرفته تا انواع غمه و شمشیر،
مواد آتشسای، کوکتل مولوتوف، سلاح دستساز، ساشم انداز، شوکر دستی، نارنجک، مواد اولیه ساخت کوکتل مولوتوف و نوشیدنی‌های الکلی است که لیدرها قبل از اغتشاشات بین جوان‌ها توزیع می‌کردند.
جامعه اطلاعاتی مازندران یک هسته تروریستی رو شناسایی و دستگیر کرد. با سردسته هسته تروریستی به گفتگو نشستیم.
رفتیم سمت یگان ویژه، شماره پلاکار گرفتیم که ردیف اول و یه ردیف رو خودمون دست بگیریم که از اونجا کوکتل رو بزنیم و عمده کنیم به سمت مامورا.
اغتشاشگر تروریست.
رفته بودیم دم یگان ویژه، یه سری ماشین پلاک شخصی رو گرفته بودیم. قرار بود در زمان اغتشاشات از اون کوکتل بابت این استفاده کنیم بزنیم به ماشین پلاک شخصی.
هستی که شاخه‌های مختلف رو در سطح استان هدایت می‌کرد و خط و ربطشان را از شبکه‌های معاند خارج نشین می‌گرفت.
ساختی مواد آتش‌سوز از کجا یاد گرفتید؟
از اینترنت. از داخل اینستاگرام.
کلیپ کدوم شبکه ها، کدوم کانال ها بوده، وصل به کجا بودن این کانال ها؟
کانال های پادشاهی خواه بودن که از سمت فریبورز کرمیزند و این چیزا مثلا میدیدیم.
فریب خوردگانی که مصرف مواد روانگردان چنان جسارت کاذبی به آنها داده که قدرت تشخیص را از آنها گرفته بود. اغتشاشگر تروریست.
بیشتر این بچه ها قبل از اینکه به اغتشاشات برن مصرف مواد مخدر یا الکلی داشتن و همین باعث بود که بیشتر کارهایی که انجام میدادن دست خودشون نبود و گردانندهی که تو ذهنشون بود اونا رو به این فضا برده بود.
مهدی حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
کافه‌دار معروف حامی اغتشاشات در قم و فضای مجازی بازداشت شد. به گفته حجت الاسلام موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، صاحب یکی از نشانهای معروف سوهان که از اقدامات اغتشاشگران و تروریست‌های مسلح حمایت کرده بود، با دستور قضایی بازداشت و همه مراکز فعالیت او از فروشگاه‌ها تا کافه تحت مالکیت این شخص مهر و موم شدند. معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با تکذیب شایعه دریافت مبالغ بالا از شهروندان برای ارائه خدمات این سازمان به مردم گفت در همه حوادث جمعی خدمات پزشکی قانونی به مردم رایگان است. آقای سلحشور:
خدمات تخصصی پزشکی قانونی در خصوص معاینه پیکرهای جانباختگان و صدور جواز دفع توسط همکاران ما در سازمان پزشکی قانونی انجام شده و طبق روال همیشگی سازمان در این گونه حوادث مثل حوادث دست جمعی، جنگ 12 روزه اخیر، حادثه بندر شهید رجایی بندر عباس و شبیه به این، ما برای جلوگیری از آلام و تسکین درد جانباختگان و خانواده‌های این عزیزان تمام خدمات تخصصی که در سازمان ارائه میشه به صورت رایگان انجام میشه و در همون ساعت اولیه بخشنامه و دستورالعمل ابلاغی به سراسر کشور ارسال شد.
در جلسه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی به ریاست معاون اول رئیس جمهور، کلیات برنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و آموزش و پرورش مبتنی بر برنامه تقسیم کار هوش مصنوعی به تصویب رسید. آقای عارف در این نشست با ضروری دانستن ورود هوش مصنوعی به نظام اداری کشور، بر لزوم تدوین راهبرد ملی در این خصوص و توجه به تنظیم سطح دسترسی و امنیت داده‌ها تاکید کرد. معاون اول رئیس جمهور همچنین شرط موفقیت پیشرفت در زمینه فناوری‌های نوظهور را آغاز آن از مرحله آموزش و پرورش برشمرد. در این نشست همچنین گزارشی از فراخوان ستاد توسعه فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی در زنجیره ارزش صنعت معدن و تجارت بررسی شد و اعطای مجوز راه اندازی اپراتور داده به بنیاد مستضعفان به تصویب رسید. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی مدیران برخی شرکت‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی و فولادی و برخی بانک‌ها به مراجع قضایی به علت اقدام نکردن به تعهد ارزی خبر داد. آقای خداییان:
برای برخی از مسئولین عالی که در تأمین مایحتاج عمومی مردم دخیل هستن، یعنی وظیفه دارن که نسبت به تأمین کالاهای اساسی اقدام بکنن و به وظایف خودشون عمل نکردن و زمینه اخلال در اون بخش رو فراهم کردن، برخی از اینا پروندهشون به مرجع قضایی ارسال شده. در مورد بانک مرکزی و کوتاهی‌هایی هم که صورت گرفته پرونده تشکیل شده، عقض توزیع به عمل اومده و اونم پرونده در آینده نزدیک به مرجع قضایی ارسال میشه.
بازگشت اینترنت به روال عادی در اولویت است. وزیر ارتباطات گفت بازگشت ارتباطات به روال عادی در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد و این اقدام با هماهنگی مراجع امنیتی دنبال می‌شود. سید ستار هاشمی تأکید کرد همه فعالان اقتصادی اذعان دارند که قطعی اینترنت بر کسب و کارهای دیجیتال اثر گذاشته و پس از عادی شدن شرایط، وزارت ارتباطات با همکاری سکوها و شرکت‌های اینترنتی برآورد دقیق خسارت‌ها را انجام خواهد داد. او افزود وزارت ارتباطات در تعامل نزدیک با کسب و کارهای برخط است و تلاش می‌کند پس از احیای کامل ارتباطات برای جبران خسارت‌ها و حمایت از فعالان این حوزه اقدام کند. رئیس گروه اداری و نوشت افزار وزارت صنعت معدن و تجارت از افزایش 5% تولید نوشت افزار در 8 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گفته آقای نظری در 8 ماه گذشته میزان تولید انواع نوشت افزار 655 میلیون عدد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 616 عدد بوده رشد 5% را نشان می‌دهد. بیش از 30 شرکت تولیدی داخلی این میزان نوشت افزار را در کشور تولید کردند که میزان صادرات نوشت افزار طی 8 ماه گذشته 436 هزار دلار و میزان واردات در این مدت 27 میلیون دلار بوده است. رئیس دانشگاه فرهنگیان از افزایش 30% ظرفیت خوابگاه دانشجویی این دانشگاه خبر داد. به گفته آقای برزویی قرار است این افزایش ظرفیت در 17 خوابگاه دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان مناطق کم برخوردار انجام شود.
در 10 سال گذشته دانشگاه فرهنگیان فقط از ماده 23 از دولت تونسته بود 20 هزار متر فضای آموزشی و خوابگاهی رو مجوز بگیره و بسازه. اما خوشبختانه امسال در یک اتفاق فوق‌العاده که با حمایت دولت محترم وزیر محترم اتفاق افتاد، 117 هزار متر در واقع فضای خوابگاهی در 17 خوابگاه در استانهای مختلف ویژه در استانهای محروم شکل گرفت که انشالله با ساخت این خوابگاه که حتی اکثر 3 ساله پیش بینی شده قریب به 30% به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه اضافه خواهد شد. علاوه بر اینها ما در واقع بنیاد خیرین کشور هم جامعه خیرین وارد شده و انشالله ما همین ظرفیت رو هم به کمک خیرین و به کمک در واقع اعتبارات اختصاصی دانشگاه ایجاد خواهیم کرد.
اما نیمه غربی کشور امروز ابری و بارانی بود. سامانه بارشی از صبح 18 استان واقع در غرب، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس و البرز را در بر گرفت. بارش‌ها در جنوب آذربایجان غربی، نیمه غربی کردستان، شمال غرب کرمانشاه و ارتفاعات زاگرس جنوبی شدت بیشتری داشت و کمینه دما در این مناطق به منفی 5 درجه سلسیوس هم رسید، به طوری که در شهرهای هرسین، بانه، پیرانشهر، بستان‌آباد، خلخال، زنجان، رزن، آشتیان، نوراباد، فارسان، فریدونشهر، یاسوج، دماوند بارش برف گزارش شده.
خبر ورزشی
همکارم آقای میرزایی و خبرهای ورزشی.
متشکرم. سلام شنوندگان محترم. تیم استقلال تهران با برتری برابر فولاد هرمزگان راهی مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران شد. در ادامه مرحله 1/8 نهایی این بازی‌ها امروز تیم استقلال تهران در ورزشگاه شهید نصیری یزد با 2 گل تیم دست دومی فولاد هرمزگان را شکست داد و به جمع 8 تیم برتر پیوست. سامان فلاح در دقیقه 2 و اسماعیل قلی‌زاده در دقیقه 78 گل‌های را به ثمر رساندند. در دیگر دیدار مرحله 1/8 نهایی تیم‌های شمس‌آذر قزوین و تراکتور تبریز قرار بود امروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم برن، اما تیم تبریزی به قزوین سفر نکرد تا پرونده این مسابقه برای تصمیم گیری درباره نتیجه آن به کمیته انضباطی ارجاع شود. پیش از این تیم‌های سایپا، گلگهر سیرجان، ملبان انزلی، فولاد خوزستان، خیبر خرم‌آباد و پیکان تهران به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی صعود کردند. تیم فوتبال امید ایران از راهیابی به مرحله حذفی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا بازماند. شاگردان امید روانخواه در آخرین بازی خود در مرحله گروهی این مسابقات در عربستان با 1 گل مغلوب تیم لبنان شدند و با کسب 2 امتیاز و ایستادن در انتهای جدول گروه 3 به کار خود در این دوره پایان دادند تا داستان تکراری ناکامی‌های تیم امید ایران ادامه یابد. در دیگر بازی این گروه تیم ازبکستان با 2 گل کره جنوبی را شکست داد و با 7 امتیاز عنوان صدر نشین راهی مرحله بعدی شد. تیم کره جنوبی هم با 4 امتیاز مجوز صعود گرفت. از گروه 2 هم از ساعت 20 امشب همزمان ژاپن با قطر و امارات با سوریه به مسافه هم میرن. در همین چارچوب دیشب در گروه A تیم‌های ویتنام و اردن با غلبه بر تیم‌های عربستان و قرقیزستان به ترتیب با کسب 9 و 6 امتیاز به دور بعد صعود کردند. در نخستین مرحله از مسابقات تور جام جهانی یخنوردی در کره جنوبی در بخش سرعت محمد رضا صفدرگان نشان طلا گرفت و محسن بهشتی صاحب نشان برنز شد. در بخش بانوان همین ماده نیز مهین خلیلی در جایگاه پنجم ایستاد. مرحله دوم جام جهانی یخنوردی اول بهمن در سوئیس برگزار خواهد شد. مرحله نخست اردوی تیم ملی فوتسال به پایان رسید. 20 بازیکن حاضر در اردو پس از یک هفته تمرین فشرده از امروز برای گذراندن تعطیلات سه روزه مرکز ملی فوتبال را ترک کردند. طبق برنامه قرار بود تیم ملی فوتسال عراق برای برگزاری دو دیدار دوستانه به ایران سفر کند که این بازی‌ها لغو شد. بنابر اعلام کادر فنی جمعه 16 بازیکن به اردوی نهایی فراخوانده می‌شوند تا از بین آنها 14 بازیکن مسافر جام ملت‌های آسیا به میزبانی اندونزی شوند. تیم ملی فوتسال ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی سوم بهمن تهران را به مقصد جاکارتا ترک خواهد کرد. در آغاز هفته 17 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب دورتموند با وردر برمن، اشتوتگارت با آینتراخت فرانکفورت، هامبورگ با بایر لورکوزن و ماینز با هایدنهایم برابر هم قرار می‌گیرند. در دور رفت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس امشب نیوکاسل میزبان منچستر سیتی خواهد بود. سپاس از همراهیت.
شنوندگان گرامی، در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح فردا به وقت تهران ساعت 5:45 دقیقه است. خدا نگهدار.
با خون چند صد هزار انسان شریف به کار آمده.
آهی غم خجسته سر به خون نشسته.
ملت ایران با حضور پرشور در تشییع پیکر مطهر شهدای جنایات اخیر عناصر صهیونیستی آمریکایی با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق می‌نماید. این مراسم در تهران چهارشنبه 24 دی ماه ساعت 14 از مقابل دانشگاه تهران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبکه رادیویی جوان.
گلستان سعدی، باب دوم در اخلاق درویشان. یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید به هم برآمده و در خشم شده و کف بر دماغ آورده. گفت این را چه شده است؟ گفتند فلان دشنامش داد. گفت این فرومایه هزار من سنگ برمی دارد و طاقت سخنی نمی آرد. لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار. عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زن. گرت از دست برآید دهنی شیرین کن. مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی. اگر خود بردرت پیشانی پیل، نمردستان که در وی مردمی نیست. بنی آدم سرشت از خاک دارند، اگر خاکی نباشد آدمی نیست.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، همراهان همیشگی برنامه پشت جلد. سپاس از همراهی شما و امیدوارم که کتابی که امروز براتون انتخاب کردم مورد توجهتون واقع بشه. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم امروز یک کتاب جدید و بسیار خواندنی رو براتون معرفی کنم، کتاب گفتم از پیدا و پنهان. همونطور که از عنوان این کتاب برمیاد، با یادداشت‌های پراکنده‌ای روبرو هستیم که سالها یا روی دفتر و دستک خوابیده بودند و یا در ذهن نویسندشون وول می‌زدند و حالا از طرف انتشارات امیرکبیر چند روزی که به بازار نشر اومدند. نویسنده کتاب گفتم از پیدا و پنهان یعنی آقای دکتر مرتضی کتبی در طول سالهای زندگیشون جزئیات خاطرات روزانه‌شون از 18 سالگی تا همین حالا رو در حدود 70 تقویم و سررسید نوشتند. ایشون همه مدارک تحصیلی، 40-50 پرونده شغلی و اداری و کارتون نامه‌های فامیلی و دوستانه و متفرقه رو هم جمع‌آوری کردند که حاصل شده این کتاب که نوشتنش رو در سال 1399 تمام کردند و به ناشر سپردند. کتاب گفتم از پیدا و پنهان دو فصل اصلی داره که یکی از تولد نویسنده در سال 1311 تا سال 1357 و فصل بعدی به اتفاقات و خاطرات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برمیگرده. دکتر کتبی با اینکه همسری مسیحی داشتند و در فرانسه زندگی میکردند اما هیچ وقت برای خدمت به ایران کم نذاشتند. حتی در زمانی که در فرانسه بودند و حضرت امام خمینی در 14 مهرماه 1357 به اون کشور و نوفل و شاتو رفتند، تلاش کردند که در خدمت مسیر انقلاب اسلامی باشند و مسیر علمیشون رو به مسیر سیاسی تغییر دادند. آقای دکتر کتبی می‌خواستند که در خبرگزاری فرانسه زبان گویای انقلاب باشند و کلام حضرت امام رو به گوش جهان برسونند. دکتر مرتضی کتبی در مقدمه کتابشون می‌نویسند: بهتر بود من از همون سال 1381 که بازنشسته شدم انتخاب و چینش یادداشت‌هام رو شروع می‌کردم، اما بعد از این تاریخ چنان سرم شلوغ شد که فهمیدم بازنشستگی تازه اول کاره. دلیل این حجمه کاری هم این بود که اطرافیانم به خودشون می‌گفتن آخ جون حالا دیگه میشه هر تقاضایی رو از فلانی داشت. استاد کتبی در انتهای کتابشون نام تمام کسانی که در این سالها از اونها خاطره دارند رو هم آورده که در نوع خودش بی‌نظیره. لیستی بلند و بالا که حدود 10 صفحه از کتاب رو به خودش اختصاص داد. مطمئنم خوندن کتاب نسبتاً قطور گفتم از پیدا و پنهان رو از هر نقطه و از هر صفحه‌ای که شروع بکنید حتماً پاگیر میشید و تا آخر اون رو پیگیری میکنید به خاطر نکات ارزنده‌ای که در این کتاب وجود داره.
یک دارو از جهتی بهبودم می بخشد و از جهت دیگر بدترم می کند. 5-6 دارو در یک روز به کلی کار دستم می دهند و تعادلم را به هم می زنند. حرف زدنم، گوش کردنم، تأمل و تخیل و هوش و حواس و حافظم را پریشان می کند. به همین خاطر چندان اعتقادی به دارو ندارم. خیلی وقت است که من دیگر به قرص و قطره و کپسول و آمپول باور جدی ندارم، زیرا اینها مثل خوراک و پوشاک مردم دنیا در چنگال شرکت‌های چند ملیتی به گروگان گرفته شدند.
بسیار سپاسگزارم که همراه این نوبت از برنامه پشت جلد بودید و تا نوبت بعد که کتاب خواندنی دیگر رو به شما معرفی کنم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.